أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي اهدني بالهدى وهمني التقوى. چون بعد از رحلت امام بحث میکنیم و از طرفی هم معلم قرآن خدا کن باشن، امروز عبدی مقداری آتی که مربوط به حضرت ابراهیم دیدم بررسی کردم، بعد دیدم که میتونیم به عنوان یک شاگرد خوبی برای حضرت ابراهیم رهبر کبیر انقلاب را معنا کنیم. پس موضوع بحث ما این باشه، شاگردی از ابراهیم. شاگرد و ذریه ای از ابراهیم علیه السلام. اما این که میگم ابراهیم، چون حضرت ابراهیم تو همه انبیا مقام خیلی برجسته ای داره، حتی ما وقتی سلام میکنیم بر پیغمبر میگیم خدایا درود و برکات و سلامت بر پیغمبر نازل کن، همون کما صلی علی ابراهیم و آل ابراهیم، همون سلام و صلوات هایی که به ابراهیم دادی به پیغمبر ما بده. پیدا سلام و صلوات هایی که به ابراهیم داده یه چیز برجسته ایه که میگیم از اون نوعی که به پیغمبر ما بده. حضرت ابراهیم در قرآن تاریخ خیلی زیبایی داره. من یه دبیست و فراس از قرآن نقل میکنم که ابراهیم چه خطر دنبال کرد. بعد ببینیم رهبر انقلاب که ما در سوک اون نشستیم و همه ایران و مسلمین جهان در سوک و عزای رحلت این بزرگ مرد تاریخ نشستن، چه شاگرد خوبی بود برای ابراهیم علیه السلام. اما ابراهیم، مقام ابراهیم، مسئولیت ابراهیم، کار ابراهیم، دعای ابراهیم، ابراهیم و رهبر جدید و رهبری جدید، برخوردهای ابراهیم، برخوردهای ابراهیم، بعد طرفداران واقعی ابراهیم، طرفداران واقعی ابراهیم، صفات ابراهیم، حالا ما یه حضور اینا کار میکنیم یا تیتراشو بنویسن برای بعضی که ممکنه پا تلویزیون خواستوشن بنویسن. ارسانم بزرگشونو که صفات ابراهیم علیه السلام، قاطعیت ابراهیم، محبوبیت ابراهیم، سابقه ابراهیم، توسعه ها علیه ابراهیم، چه نقشه ها برای نابودی ابراهیم کشیدن، تسلیم ابراهیم، لطف الطاف خدا به ابراهیم، الطاف خدا به ابراهیم، ذریه ابراهیم، نام او ابراهیم در تاریخ، خب پس اینا تیترهایی که امشب میخوایم صحبت کنیم همش هم تو قرآن اومده. البته این گوشه ای از قرآن، آیات قرآن راجع به ابراهیم. بعد وقتی سیمای ابراهیم رو در قرآن میزنیم هم با قرآن آشنا میشیم، هم با یک از پیغمبران اولوالعزم آشنا میشیم، بعد نگاه میکنیم چقدر رهبر انقلاب شاگرد خوبی بود در ابراهیم و چگونه رهبر کبیر انقلاب پاش گذاشت زاپا ابراهیم و چگونه حرکت کرد. چون این ایام ایامیست که مردم در عزای حضرت امام نشستن، با رهبری جدید دارن بیعت میکنن، مسائل عزاداری و حماسه داغه و من که اهل عزاداری و حماسه در حد مردم که متاسفانه نیستم، اما در حد معلمه که هستم گفتم یه مقداری با فرهنگ ابراهیم آشنا بشیم، آشناتر بشیم. اما مقام ابراهیم، خداوند 5 حادثه مهم برای ابراهیم پیش آورد. در هر حادثه ابراهیم اون از حادثه روسفید بیرون آمد، 5 تا امتحان داد، هر امتحانی روسفید بیرون آمد یه مدال گرفت. بنابراین مقاماتی که ابراهیم گرفت اینه: عبدالله اولین مقام شد، بنده خوب خدا، بعد شد نبی الله، بالاتر از عبدالله، بعد شد رسول الله، بالاتر از نبی الله، بعد شد خلیل الله، بعد شد رهبر کل. چون حضرت ابراهیم چند تا امتحان، 1 امتحان اول، از زن و فرزند دست بکش، چشم، تو آتش بیفت، چشم، اسماعیل با دست خودت بگید سر ببر، زب کن، چشم، هرچی خدا گفت، گفت چشم، در مقابل هر چشمی یه مقام و یک مدال گرفت. آخرین مدال و آخرین مقامی بود که گفت انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک، من تو رو نصب میکنم، للناس اماما، تو شدی رهبر. چون هر حادثه یه تلخی پیش آمد روسفید بیرون اومدی، در همه پیچ و خمها خودتو نباختی، تو حقش اینه که به مقام امامت برسی. یعنی چیزی از خواب بلند نمیشه به مقام امامت برسه. مقام رهبری بالاترین مقامات. حتی حضرت ابراهیم خواست این مقام رهبری در طول تاریخ بره ذریهش بشه، فرمود نه، ما به بعضی از ذریه مقام رهبری میدیم، اما اینطوری که هر کس از ذریه تو باشه به مقام برسه. تو ذریه تو به خوباشون میدین، اگر نسل ابراهیم آدمی بود که ناجور بود بشه نمید. مسئولیت ابراهیم تحرا، مسئولیت زیاد بود. یکی از این بود که تحرا ابراهیم اسماعیل، تحرا تطهیر کنید، پاک کنید، بیتیه، شما باید خانه مرا پاک کنید برای لطائفین و العاکفین. شما یکی از مسئولیتونی که این مسجد الحرام و کعبه را که مرکز بود شده تطهیر کنید، مسجد الحرام را برای اونایی که مدن طواف کنند. یکی از مسئولیتونی که باید شرک زدائی کنی. حالا ابراهیم وقتی شرک زدائی میکنه همون شرک، نه هر شرکی باشه، هر بوتی باشه، بوت سنگی، بوت چوبی، بوت گوشتی، خورشید پرستی و ماه پرستی شرکه، اما آدم پرستی و طاغوت پرستی هم بگید شرک. مسئولیت حضرت ابراهیم اینه که زمین را از طاغوت و شرک پاک کنه. تطهرا، ببین آیه قرآن هم بگید کلماشه، مثلا امام آیه قرآنه، من جعل یعنی نصب میکنم، من تو رو نصب میکنم، ناس یعنی من تو رو نصب میکنم برای مردم، امام، تو امام مردم شدی، البته بعد از چند امتحان. مقام امامت و رهبری مقامی است که به افرادی داده میشه بعد از آزمایشات مختلف. 2 تو مأموریتت اینه، از جمله مأموریتت اینه که و بزرگترین مأموریت تو اینه که زمین رو از طاغوت، شرک، دون الله، غیر خدا پاک. کار ابراهیم چی بود؟ و از یرفع ابراهیم القواعد، یرفع ابراهیم القواعد من البیت. ابراهیم یرفع بالا برد، حضرت ابراهیم قاعده یعنی پایه، پایه های کعبه رو ابراهیم بالا برد. ابراهیم با پسرش اسماعیل دو نفری پایه های کعبه رو بردن بالا. دعای ابراهیم، ابراهیم در دعاش گفت خدایا امتن مسلمه از دودمان و ذریه من یک امت مسلمان، امتن مسلمه. در دعا گفت خدایا من یک امت مسلمان میخوام، امتی که در اختیار تو باشه، هر چی تو دوست داشته باشی امت همونو خواسته باشه، مسلم تسلیم خدا باشه. حضرت ابراهیم با اینکه خودش رهبر بود و زنده بود گفت خدایا من کعبه رو ساختم، امت را امت مسلمان قرار بده، اما بعد از مرگ منم یه رهبر خوبی به مردم بده. قرآن میگه که ربنا، این ربنا دعای ابراهیم هست، ربنا وابعث فیهم، خدایا انتخاب کن، ربنا وابعث فیهم رسولا، خدایا بعد از من یک رسولی به مردم بده که مردم رو تربیت کنه، یعلمهم و یزکیهم. حضرت ابراهیم زنده، خودش امامه، هم زنده تو امام، اما برای بعد خودش از خدا میخواد یه رهبر لایقی بعد از فوتش. خدا به مردم ربنا، خدا وابعث، مبعوث کن، فیهم در میان مردم، خدا یا در میان مردم مبعوث کن، رسولا منهم، یک رسولی از خودشون، یک پیامبری از خودشون. دعا میکنه برای بعد از خودش. برخوردهای ابراهیم، ابراهیم علیه السلام در بحث، حالا اینا رو بعد نگاه میکنیم، این حرکت ابراهیمی رو نگاه کنیم، بعد از این حرکت ابراهیم میبینیم قدم به قدم، چون امام خیلی قرآن میخون، چطور امام در این قرآن ذوب شد، چطور از قرآن و ابراهیم ها و موسی ها و عیسی ها و پیغمبر ها و علی ها خط گرفت، کسی که در اختیار قرآن شد یکی یکی اینها رو. حالا برخوردهای ابراهیم، یه روز ابرقدرت زمان ابراهیم با ابراهیم نشست بحث کنه، گفت خدای تو کیه؟ ابراهیم گفت خدای من کسیست که هم زنده میکنه هم میمیرونه، مرگ و حیات دست خدای منه. گفت منم میتونم مرگ بدم زنده کنم، دو نفر از زندان بیاری. دو نفر از زندان آوردن، فرمود این زندانی رو اعدام کنید، این زندانی رو آزاد کنید. به ابراهیم گفت دیدی من هم مرگ دادم و هم زنده کردم، اونی که آزاد کردم بگید زندش کردم، اونی که دستور اعدام دادم مرگش دادم. پس نگو خدا و من مرگ و حیات دست اونه، منم که شاهم مرگ و حیات دست من هم. ابراهیم یه خوبه نگاه شد به این آقا و گفت خیلی خوب، خدای من حرکت رو جوری قرار داده که خورشید عظیم از طوره میکنه، لطفا شما دستور بده فردا خورشید عظیم از طوره میکنه. قرآن میگه فبوه تلذی کفر، بوهت هم در فارسی هم میگیم فلانی بهتش ده، مبهوت بهت عربیه، فبوهت الذی کفر، فبوهت الذی کفر یعنی ابراهیم حرکت میکرد که اون ابرقدرت ها بهتشو میزد. آیا رهبر انقلاب در تصمیم هایی که میگرفت در حرکت ها ابرقدرت ها رو مبهوت نکرد؟ صبح ها میشدن میزن دستور اعدام سلمان رشد صدرشون. همیشه امام در دستور جنگ، در قبول قطعنامه، در دستور اعدام، فتوای اعدام سلمان رشدی، در دعوت نمیدونم گورباچوف به اسلام یه کارای ما میکه که در حدس نمیدونم با مقام رهبری دستوراتی که ما میداد یه دستورات دیدیم که تمام کسانی که یه عمر فکر میکردن و خواب میدیدن که بچه میکنیم یه مرتبه هور رو میریزیدن تمام نقشه ها صبح تلری یعنی همیشه یه برگ سبزی دست امام بود که وقتی خوب همه کارشون میکردن امام یه حرکت انجام میدادن تو میموندن توش. اینو گفتن رادیوهای خارجی گفتن دشمنان سرسخت ما تو رادیوهاشو گفتن که ما نمیتونیم ببینیم رهبر کبیر انقلاب یه ساعت دیگه برنامهش چیه نمیدونیم چیه فردا یه کاری میکنه همه نمیتونیم تصمیم بگیم که چون به ایشون علاقه داره پس ایشون نگه خواهد داشته و علاقه داره سه ساعت هشت و ربع چی میکنه بنابراین ما رو هیچ برنامه ای رو ایشون نمیتونیم تصمیم بگیم چون همه کارامی که کردیم ایشون میاد یه پاتک میکنه همه رو به هم بریزه بنابراین ما مربوطیم بختمون زده فبوه تقلبی رو امام نمیتونیم برنامه ریزی کنیم طرفداران واقعی ابراهیم کیه؟ آخه هر چیزی میگفت من طرفدار ابراهیم هم. مثلا یهودی ها میگفتن زنده باد ما تو خط ابراهیم مسیحی ها میگفتن زنده باد ما تو خط ابراهیم هم. بعضی ها میگفتن ابراهیم یهودیه بعضی ها میگفتن ابراهیم مسیحیه بابا آخه ابراهیم قبل از موسی و عیسی بوده که تو کسی که قبل از اونا بوده این حرفا رو نزنید چه جز این گروه یه جز اون گروه بی خودم شما نگید که ما طرفدار تو خط ابراهیم هستیم ان اول الناس طرفداران واقعی ان اول الناس به ابراهیم یا فمن تبعنی یا این کوچیک‌تره فمن تبعنی فانه منی هر کس تابع منه او از منه میگه نمیخواد شما بیعت کنید با امام اگر میخواد بیعت کنید با امام اون کارگر با همون کرنسیا بهتر کار بکنه دیگه سرم بنده نکنید شما که در اعضای امام سوختی شما که در اعضای امام کرنسیا پوشیدی سینه زدی عشق ریختی خواست شما دیگه میخواد بیعت کنید با امام چرا سرم بنده کار میکنید تو کارخونه مگه نهی بود که امام میخواد بازی کشاورزی خوب بشه بیعت نسل جوان و امام اینه که مثل سال 58 چطور دبیرستانی ها میرفتن کمک کشاورزا میکردن در درو بیعت عملی تو کارخونه بیعت عملی تو مزرعه بیعت عملی تو تحصیل مگه امام نفرمود که همه با هم باشید خب اگر شاگردایی نمره خوب آوردن و قبول شدن و او آقایی هم نمره ضعیفه و تزدید شده شما که در عزای امام سوختی و عاشق امام هستی خوش استعدادی نمره خوب آوردی اون کم استعداد رو کمک کن در تابستونی کمکش کن تجدیدش قبول بشه معلم خوب درس بده منبری مطالعه کنه بره منبر کارگر خوب کار کنه اینا بیعت عملیه ما یه بیعت ظاهری داریم همین که بریم سر خاک حق عشق بریزیم حق بیعت با رهبری زیده حق اینا همه بیعت یک بعد بیعته مهمترین بیعت ها اینه که اون خط امام رو دنبال کنیم فمن تابعنی فانه منی اونی که تابع ما باشه از منه بیعت عملی از بیعت دست و پایی به هر حال بیعت با امام بعد صفات ابراهیم ابراهیم و قرآن میگه لیکون صفات ابراهیم زیاده یک وما کان من المشرکین ابراهیم مشرک نبود هرچی بود بره خدا بود هیچی شرک برش نبود خودشو نمیدید امام 34 صفحه وصیت کرده یک سطر تو وصیت نامش مال خودش نیست الله اکبر این 40 صفحه رو دیگر کرده، یه صفحه شمال خودش اینه که کجا خاک میکنی. اون چه تو وصیت نامش هست مال یا اسلام هست یا مسلمی. اسلام مسلمی اصلا خودش نمیبینه، در زمان حیات خودش ندید، بعد از فوتش هم خودشو چون خودشو ندید و خدا را دید. مردم آخه یه مثالی هست میگن چرد خدا را ببین، باقیشون شما میگید ده و بچاپ. این چرد خدا را ببین ده و بچاپ، امام خدا را دید دل و چاپید. اولی چرد خدا، خدا را دید نه چرد خدا را دید. چرد خدا کشنی، چرد خدا خود چما ترس پشه میرس پشه من. چرد خدا زوری نبید، چرد خدا مهم نیست، خدا را ببین. ده هم چیزی نیست، ده آب و گله، دل مهمه. خدا را ببینید دل را بچافید، و امام خدا را دید دل را چافید. چنان دلها را قبضه کرد. ما اگر خدا را ببینیم هیچ مهم نیست که مثلا بگیم آقا چطور تعریف اونو کردن تعریف ما را نکردن، چرا اسم اونو بردن اسم اونو نبردن. دنبال نیستیم که اسم اونو بردن اسم اونو نبردن، اونو تعویل گرفتن ما اونو تعویل نگرفتن. هیچ آدم خودشو نبینه خیلی مهمه. بله امام دو تا با گفت من چند تا من گفت، اما در مقابل دشمنان گفت من. تا من زنده هستم نمیذارم لیبرال ها قدرت رو به دست بگیرن، تا من هستم خالی خواهم بود در چشم نمیدونم آمریکا و نخواهم گذاشت، خال راحت رو از آمریکا خواهم گرفت. تا من هستم امام چند دفعه من گفت تا من هستم، اما در مقابل دشمنان گفت تا من هستم، در مقابل دوستان کلمه من نگفت. صفات امام مشرک نبود، یعنی مخلص مخلص. و این عشق هم که مردم دارن این عشق آیین نامه و تفسیره نیست. شما حساب کن اگر یه مسئولی خواسته باشه از دنیا در یکی از کشورها بمیره، چقدر باید ماشین بیارن، کردیت بیارن، بخشنامه کنن، ابلاغ کنن، مرخصی بدن، اضافه حقوق بدن، چقدر باید دنگ و فنگ داشته باشن که یه تشییع جنازه 10,000 نفری را بندازن. اخلاص که بود ایتو میشه، دلها همه دست خداست، به خدا باید بگیم دلها رو. اگر کسی خودش ندید دلها به سمت اونه. ابراهیم مخلص بود. خودتو میخوام شش میاد تو آتش. شبی که میخواستم قطعنامه 598 قبول کنن خیلی فکر شد روش، گفتن اصلا ما یه عمری گفتیم جنگ تا پیروزی، حالا بیان بگیم قطعنامه جنگ رو جنگ نمی کنیم. ممکنه خانواده های شهدا بگید بزنم که شما بگن پس بچه های ما چی شدن، اسرا بچه های ما چی شدن. شعاری که در دنیا صداش بلند شده جنگ تا پیروزی، یه مرتب بیام آتش بس قبول کنیم، قطعنامه رو قبول کنیم چی میشه؟ امام فرمود چون وظیفه شرعیه من قبول میکنم، خودم میام قربون دا. امام خود شعور قربون دا و فرمود اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم. یعنی امام قطعنامه رو قبول کرد با توجه به این که احتمال داد کل آبرویش از بین بره، و مردم روز قدیر خم راه پیمایی رو انداختن و بیعت مجدد با امام کردن. و چه تیچه آبرویش رو به خدا داد؟ گفت خدایا چون وظیفه شرعی من قبول میکنم، گرچه جام زهر می نوشم، جام زهر است. و امام نمیدونم خبر دارید یا نه، امام بعد از قبول قطعنامه دیگه در حکم جماران صحبت میکرد. واقعا جام زهر بود، امام جام زهر نوشید بلی به وزیر شریف امام کرد و گفت اگر آبروی دارم با خدا معامله کردم. خدا گفت حالی که آبروی تو به خاطر رضای من دادی، من آبروی تو نمیدارم از وقت داره، من آبروی تو رو چندین برابر میکنم. در تشییع جنازه مسیحی ها و ارمنی ها رو دیدن که گریه میکنن. یکی از وزرای فعلی در پاریس خدمت امام بود، میگفت یه جوان دانشجوی مسیحی میامد میشست خیره خیره به امام نگاه میکنه، حرفا امام رو نمیفهمید چون امام فارسی حرف میزه، او فرانسوی بود. بهش گفتیم به اطلیق مترجم که تو هم چیز میای زل میزنی به چشما امام نگاه میکنی، فکر حرفا امام رو نمیفهمی. گفت نمیفهمم چه میشه، به قیافه امام که نگاه میکنم آرامش پیدا میکنم، گویا به مسیح نگاه میکنم، گویا به عیسی نگاه میکنم. اینو میگن هدایت باطنی. هدایت باطنی یعنی دل را میگیرد بدون اینکه قیافه هم دیگه رو ببینن. این هدایت باطنی داریم ما. گاهی که ما موفق میشدیم برای زیارت رزمنده ها بریم جبهه، اونجا برای ورود پادگان کارت لازم بود، ورقه مرخصی، ورقه ورود، اجازه لازم داشت که آدم دون پادگان نشون بده ما را بدن تو پادگان. من کارت نداشتم، ورقه نداشتم. به هوایی که آقای قرائتی مشهوره، دم در هر دژوانی مونو میشناسه دیگه، دل اونو نمیگیره. خب همینطورم بود، همه جا راه میدونن. یه جا یه بسیجی بود به ما راه نداد. این فاستاره که با ما بودن گفتن آقای قرائتی گفت هر کی خواب باش. ما هم یه خورده نگاه کردیم، گفت خیلی خوب برگرده رامو نمیدن. بعد گفتم میدونی این بسیجی حتما بچه روستایی است که تو این روستا برق نیست، تلویزیون هم نیست و ایشون رو تو تلویزیون ندیده، اگر میشناخت منو بر نمیگرد. گفتیم برگردیم بپرسیم. دو مرتبه برگردیم گفتم آقا شما بچه روستایی؟ گفت بله. گفتم برق داری؟ گفت نه. گفتم تو تلویزیون نداری؟ گفت نه، برق نداریم، تلویزیون هم نداریم. گفتم منو ندیدی؟ گفت نه. حق بزنه بشون. بعد کدوم واسه یه سوال دیگه بکنیم، امامو دیدی؟ گفت نه. تو تلویزیون گوار کردم برق نداریم، تلویزیون هم نداریم، امام هم ندیدم، ولی عکس امامو دیدم، عکس کاغذی. گفتم الان اگر امام بگه شما خودتو از هواپیما پرت کن، حاضر پرت کن؟ گفت فوری. این هدایت باطنیه. هدایت باطنی یعنی دو نفر همدیگه رو ندیدن ولی دلشون جذب همدیگه میشه. اویس قرنی پیغمبر را ندید ولی در عشق پیغمبر سوخت. نصف روز از مادرش اجازه گرفت بیاد پیغمبر رو ببینه. مادرش گفت باید تو زور برگردی. گفت باشه، من فقط دارم قیافه پیغمبر رو ببینم برگردم، عاشق پیغمبرم، ندیده عاشقا. آمد تا زور شد دید که پیغمبر نیمد. گفت خب چون به مادرم قول دادم برمیگردم. پیغمبر را ندیده برگشت و تا آخر عمرش هم ندید. پیغمبر که آمد یه خورده تو اتاق نگاه کرد، بو کشید، گفت بوی اویس قرنه میاد، همدیگه رو جذب میکنن. اولیاء خدا هدایت باطنی دارن. هدایت باطنی معناش اینه که کسی ممکنه با کسی حرف نزند اما هدایت باطنی داشته باشه. من چقدر چه به جماعت تو تلویزیون گفتن نماز جمعه یادتون نره، چقدر اثر کرد؟ هیچ، یا خیلی کم. من چه هی میگم نماز جمعه یادتون نره اثر نمی کنه، اما امام نمیگه نماز جمعه یادتون نره، اما رحلت امام باعث میشه که بعد از رحلتشون نماز جمعه چند برابر میشه. یعنی گاهی کسی حرف نمیزند سکوتش فایده داره، گاهی کسی فریادش فایده ای نداره. اینو میگن هدایت باطنی. هدایت ظاهری همه مقاله ها و مجله ها و رادیو تلویزیون و کتاب ها و علما و مساجد. یک کاناله، یک کانال داریم که کسی نه کتاب میخونه نه سواد داره. شما حساب میکنید این زنانی که در استان ایلام، در استان ایلام عشائر بعد از سالها زیر بمبارون و آوارگی، خونش خراب شده، بچه شهید شده، شوهر شهید شده، سالها آواره، برای عزای امام چنان عزاداری شد که تو سیمای تلویزیون ما نگاه کردیم، شدیدترین نوع عزاداری رو زنان ایلام مرد نشین کردن، با اینکه زنان ایلام بیشترین فشار رو تو زنان ایران دیدن، هر سختی هر که داشت ایلام هم داشت. آوارگی استان ایلام از همه استانهای کشور بیشتر بود، محرومیت استانش هم بیشتر بود. اما ببینیم اینا هدایت باطنیه. ابراهیم مخلص بود. لیکون من الموقنین. قرآن میگه ما نوری ملکوت، ما به ابراهیم یه چیزی رو نشون دادیم، لیکون من الموقنین، تا از افرادی باشی که موقنین موقنین یعنی یقین داشت. من یه وقت گفتم یقین غیر از علمه. ما ممکنه علم داشته باشیم اما یقین نداریم. یقین یعنی باور، علم یعنی دانستن، یقین یعنی باور کردن. یه مثال بزنم فرق بین دانستن و باور کردن، چون که آدم میدونه ولی اینو باورش نمیاد. کسی میاد خونه میگه بنده بدهکارم تو بانک، فردا چکم بر میگرده آبروم میریزه. اینو مرد میاد تو خونه به زن و بچهش میگه، همه میدونن، از دانستن همه میدونن که ایشون بدهکاره، پولم تو بانک نداره. اما وقتی شام میخورن میرن تو رخت خواب، خواب از سر کی میپره؟ خواب از سر مرده میپره. باقی همه میخوابن ها، ولی فقط یعنی مرده غیر از دونستن باورم کرده که فردا آبروشون میریزه. باقی ها خبردار شدن که ایشون پول نداره اما هنوز باورشون نه. اگر به ما بگن مرده دندون میگیره، نیشون میگیره، گاز میگیره، لگد میزنه، میگیم نه، علم داریم، میدونیم که مرده کارمون نداره. اما به ما بگن فرو مرده با خواب صبح میترسیم، یعنی میدونیم مرده کارمون نداره اما هنوز باور نکرده. علم غیر دونستن. امام علم نداشت، چی داشت؟ باور داشت. یعنی وقتی میگفت دنیا ارزش نداره، باور داشت که دنیا ارزش نداره. آخه گاهی وقتا من میگم دنیا چه ارزش نداره، خوبم که میگم دنیا چه ارزش نداره، بعد میبینی چای کمرنگ میدی قهر میکنم. آقای برسی تو که گفتی دنیا ارزش نداره، فسر به خاطر یه چای کمرنگ قهر کردی، فسر به خاطر یه کوپون، یه دفترچه بسید، یه نمیدونم قرعه، یه نمیدونم تو که گفتی دنیا چیزی نیم برای خداست، تو برای خداست، پس چرا تشرخونت که مزیاد شد؟ ما علم داریم، باور نکرده. صفات ابراهیم، به چوب جرد نشد، گفت لا احب الافلین، لا احب الافلین. هر چی خواستن بختیار آوردن رو کار، نمیدونم شریف امامی آوردن رو کار، نمیدونم هیئت جزایی درست کردن، گفتم قانون اساسی قدیم رو تعیین کنم، هر کاری کردن، فرمود هیچ کدوم من قبول نکنم. چون به حضرت ابراهیم گفت من خورشیدم قبول ندارم، به خورشید پرستو گفت من خورشید نمیپرستم، به ماه پرستو گفت من ماه نمیپرستم، نه ستاره نه خورشید نه ماه، چون اینا همه غروب میکنن، من اینا همه زودگذرن، اینا هیچ کدوم رنگ الهی ندارن و چون رنگ الهی ندارن واقعی هم نیستن، من هیچ کدوم قبول ندارم. رو در راستی با کسی نداشت، قاطعیت. فلما تبرأ، فلما تبینه، فلما تبینه، وقتی روشن شد که عموی او به درد نمیخوره، فلما تبینه انه عدو لله تبرأ منه. همین که فهمید، اول عموی حضرت ابراهیم کج بود، بارها نصیحتش کرد، موعظش کرد، وعده داد که تو اگر بیای ایمان بیاری دخل بود سفرستی کذا و کذا و کذا. ببین هر چی کاری کرد عموی ابراهیم که بود طرف بود دخل بود بر نداشت. وقتی دید واقعا دخل بود بر نمیداره و این تو چسبیده به بود، روشن شد که برش این لجاجت داره میکنه، تبرعمه، رو در واسه به کسی نداره. و امام این صفت داشت. امام افراد رو میگه آقا ایشون صلاح نیست، شما دست از ایشون بکشید، من خواهش میکنم دست از ایشون بکشید، این کار غلطه، این فکر غلطه، این آدم خطرناکه، این مکان خوب نیست، این زمان خوب نیست. افراد رو نصیحت میکرد، بعد که مثلا گوش میدادن که گوش میدادن، اگر گوش نمیدادن با هیچ کسی در واسه. فلما تبینه، وقتی روشن شد که راه انحرافیه، هر کس باشد با هیچ کس در بسی نداره. بعضی از دفت تو این زندگی های ویژه حضرت امام نوشته که بعضی از مسئولین دفتر رفتن طلاع امام، گفتن آقا شما از ما راضی هستی، راضی نیستی، کارمون درسته درستی، نکنه شما از ما ناراضی باشی. امام فرمود اگر یک لحظه بفهمم شما برای اسلام ضرر دارید فوری میگم برید از خونه من بیرون. من با کسی رو در روستی؟ ایسانی که بابا حال اومده زشته تو ذوقش میخوره بده با کسی رو در روستی نداره. او کسی که خودش میاد جلو میگه جام زهر رو میخورم برای رضای خدا، او کسی که خودش میفرسته قربونگاه دیگران هم قربونگاه نیست، چون مهم نیست برش، اصل مهمه اسلام. خدا رحمت کند آیت الله عظمای حکیم را. آیت الله حکیم یه نماینده داشت توی شهر، هی مردم رو دعوت میکرد که تقلید از آقای حکیم بکنید، تقلید از آقای حکیم، تقلید از آقای حکیم، خیلی دست پا میزد که از آقای حکیم تقلید کنه. یه آیت الله دیگه هم نماینده داشت توی شهر، نماینده اون آیت الله مردم دعوت میکرد توی او آیت الله، یعنی مردم شهر دو دسته شدن، این میگفت تقلید از او، اون میگفت تقلید از این. آقای حکیم به نمایندهش گفت بیا. آمد نجف گفت چرا قد دست پا میزنی برای من، چه کار به من داری تو؟ ادفن ال حکیم، این جمله رو ما ادفن ال حکیم یعنی دفن کن من رو، منو زیر خاک کن، اسمم رو نبا، ادفن ال حکیم ورفع الاسلام، ادفن ال حکیم ورفع الاسلام، شما منو دفن کن اسلام رو بالا ببر، شما اینقدر زنده بود مرده بود رو ننداز، به فکر میشید که اسلام کجاست؟ اگر مسئله اسلامه دیگه چونه؟ نه با تصویر باشه. اصلا ابلیس علتی که ابلیس شد چی بود؟ اخه ابلیس 6000 سال قاطی ملاک ها عبادت میشه، ابلیس خیلی خوب بادیم بود، به که میگیم لعنت خدا با شیطون، شیطون خوب بادیم بود. شیطون تو نهج البلاغه حضرت امیر میفرماد، میفرماد شیطون 6000 سال در کنار ملائکه و با ملائکه عبادت میکرد، منتها یه مرتبه خدا گفت که شما که عبادت من میکنید حالا عبادت کنید به آدم، سجده کنید به آدم. ابلیس گفت ما نیستیم، ما برای خودت حرف نداریم سجده کنیم، اما خواسته میشید تجربه کنیم ما یکی نیستیم. آقا ما در خط تمامیم، خیلی خوب شما در خط تمامی، حالا شما بنده خدا بودی، حالا خدا میگه سجده کن به آدم، شما مقلد امام بودی، در خط امام بودی، حالا امام فرموده آقای خامنه‌ای لیاقت رهبری داره. اگه کسی که ما یکی نیستیم، درست قیافش قیافه واقع میشه که میگه به خودت سجده میکنم اما به آدم سجده نمی کنم. او کسی که سجده به خدا میکند، اگر خدا هم دست دور داد به آدم سجده کن، آدم باز به آدم سجده در ملائکه کلهم الا ابلیس. قرآن میگه همه اعلام حمایت کردن جز ابلیس. ما بنده خدا هستیم. رد شیم. من حرفامو خیلیش مونده ولی دیگه نتونستم. بعد وقت نامنیچ ودع لی لسان صدق فی الاخرین. ابراهیم گفت خدایا نام مرا در تاریخ زنده بدار، نام مرا در تاریخ زنده بدار، و حالا نام امامم در تاریخ زنده خواهد. حرفامو جمع کنم چی گفتم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایونی که دیر پیش تلویزیون رو کردید، بحثمون امروز این بود به مناسبت هفته امام، که امام شاگردی و ذریه ای از ابراهیم. آیاتی که درباره ابراهیم است نوشتیم و دیدیم امام شاگرد خوبی بود، آیات را خوند و جذب شد و پاشو گذاشت جا پا حضرت ابراهیم. ابراهیم امام بود برای امت، ایشون هم شاگرد خوبی برای ابراهیم بود. ابراهیم پاک کرد کعبه را از بت. امام در این منطقه زمین پاک کرد ایران را از طاغوت. ابراهیم پایه های کعبه را برد بالا. امام شاگرد خوبی بود برای ابراهیم. ابراهیم پایه کعبه را برد بالا، امام پایه های انقلاب را برد بالا. ابراهیم از خدا امت مسلمه خواست، رهبر انقلاب از ترک و بلوچ و عرب و عجم و لور و کرد و فارس و ایرانی و پاکستانی و همینطور که ابراهیم یک امت مسلمه خواست بدون نژاد و شهری و روستایی و اینها، فقط یک امت مسلمان خواست. گفت خدایا امت مسلمه میخوام. شاگردش امام خمینی هم امت مسلمه تشکیل داد. ابراهیم تا زنده بود گفت خدایا من زنده هستم، بعد از من یه رهبری به مردم بده. امام هم تا زنده بود رهبری روشن را نشون داد. ابراهیم در مباحثش جوری حرف زد که بحث تلذی کفر نمرود بحث کرد. حرکت امام که شاگرد ابراهیم است کاراش کاری بود که کفار بحثشو میزد. طرفداران واقعی ابراهیم من تبعنی فانه منی، هر که دنبال رو بیعت واقعی با امام و رهبر جدید اینه که در کشاورزی، در کارگری، در تحصیل، در تدریس، در اداره خوب کار کنیم، بیعت عملی بکنیم، اداره و مدرسه تعطیل کنیم، بیایم بیعت بکنیم اما کمکاری بکنیم. این بیعت عملی نیست، بیعت زبونیه. فمن تبعنی، هر کس در عمل مطابع من باشه او بیعت عملی کرده. ابراهیم مخلص مخلص بود، خودشو نمیدید، خدا رو میدید. حضرت امام که شاگرد ابراهیمه 40 صفحه وصیت نامه مینویسه، یه صفحه‌اش مال خودش نیست، هر چی میگه اسلام میبره. ابراهیم باور کرده بود، علم نداشت، باور داشت، یقین داشت. امام بالاتر از علم داشت، امام عالم نبود، به یقین رسیده بود. ابراهیم فرمود من ستاره و خورشید و ماهی را که غروب میکنه نمیپرستم. امام فرمود هر حکومتی بیاد رو کار که رنگ الهی نداشته باشه من قبول نمیکنم. ابراهیم با هیچ کسی رابطه نداشت، اما یه بت پرستش رو نصیحت کرد، اما اگر دید تو راه نمیاد چی کرد؟ امام با عهدی رو دروسی نداره. آیت الله حکیم به نمایندهش گفت ماما اقل اسم منو نبر، به فکر اسلام باش. ما هم باید اینطور باشیم، اصل برامو اسلامه. آخر حرف نمی بود که بنده خدا اینه که فقط عبادت خدا کنه، اگر خدا گفت سجده کن به آدم با بگیم سر. مقلد امام و در خط امام کسی نیست که فقط بگیم ما اگر امام باشه گوش و ازش بودیم. اگر امام هم فرمود اطاعت ازشون واجبه، ما باید اطاعت کنیم. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، همینطور که امام عزیز ما از ابراهیم الهام گرفت، از قرآن الهام گرفت، صفات ابراهیمی در وجودش پیاده شد، تمام اون صفات ابراهیمی رو در احضار جدید ما در حد اعلا مرحمت بفرما. خدایا همینطور که فرشته ها هم به خود سجده کردن هم به آدم، به ما توفیق بده هم از امام پیروی کنیم هم از رهبر جدید. خدای تو رو به حق محمد آل محمد قسمت میدهیم بیعت عملی با خون شهدا را به ما توفیقش و مرحمت بفرما. هر کس بر مقاله و تکون دادن لبش یا مقالش، یعنی با قلم و با زبان یک کلمه بگه که نظام تضعیف بشه گناه کبیره کرده و ملت باید باشه قهرمانانه باشه. ممکنه که توی مجله، توی روزنامه، توی سخنرانی یه چیزی بگه بگه اما این چه، اما بی اما امام تعیین کرده رهبری رو، 60 نفر هم مجتهد قبول کردن، علما هم حمایت کردن، شورای نگهبان، مجلس، شورای نمیدونم قضایی، مراجع. بنابراین اگر کسی یک چیزی گفت که اما هست، این پیداست یک خطر بشه. ما باید بهوش باشیم، مواظب باشیم. فعلا آبروی اسلام ما، آبروی ایران ما با تقویت رهبریه، و کسی یه سر سوزن نش بزنه بزرگتر گناه کرده و برخورد شده باشه. بنابراین مواظب باشیم که نظام رجوع حرکت کنیم که امام روحش از ما شاد بشه. خدای روح امام و روح شهدا را داره همیشه از همه ما شاد بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.